بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سين دي مسألة سيفون تعلمت منهم إشارات في الرجوع بأحوال وأخلاق عارفان بود. يك فصل رو در این رابطه توضیح دادیم که فصل 21 باشه. میرسیم به فصل 22 که در اینجا هم بعضی از حالات عرفا رو در وضعیت های مختلف بررسی می کنند. خیلی زیبا و خیلی قشنگ جناب ابن سینا می فرماد که تقریبا برای یک عارف ممکنه که سه تا وضعیت باشه، سه تا وضعیت. یه وضعیت، وضعیت قبل الوصوله، این قبل از اینکه به مقام وصول برسی که از کردیم مقام وصول توضیح داد در فصل 18-19. و یک وضعیت، وضعیت بعد از وصوله. و یک وضعیت، وضعیت حال انصرافه. من چون کنم در متن نه در شرح هیچ توضیح ندارم به فرق بین انصراف و وصول چیه، عرض می کنم توضیح می دهم. پس سه تا وضعیت یک عارف ممکنه داشته باشه. حالا در هر یک از این وضعیت ها حالات عرفا رو جناب ابن سینا بحث میکنه. این فرماد عارف معمولا قبل از مقام وصول به شکلی هستش که وقتی میخواد ارتباط برقرار بکنه با عالم قدس و سرش متوجه عوالم ملکوتی بشه، موانع خارجی خیلی او رو اذیت میکنه. خیلی میتونه موانع خارجی موجب اذیت و آزارش بشه، حتی سرصداهای بسیار ضعیفی که در بیرون ممکن هستش باشم خیلی میتونه اذیت بکنه. یک صدای خفیف، یک صدای بال پرنده، یک صدای درد، یک صدای بچه، یک صدای گریه بچه ممکنه که حالات او رو به هم بزنه. تا قبل از اینکه به مقام وصول برسه چون این حالاتی داره و لذا مثلا بعضی از اوقات تحمل نمی کنن. ممکنه که یه سری حالاتی از ظاهرشون در واقع پیدا بشه و اینجاست که در دستورالعمل هایی که آیون میدن در اوائل راه دستور میدن مواقع ذکر مواقع آرامش باشه، جای تاریک باشه، جای خلوت باشه، چیزهایی که حواس انسان رو پرت بکنه وجود نداشته باشه. اینا آدم شریعت رو که میبینه مثلا در نماز که میگن جلوی روی انسان تصویر نباشه، در بترزید مثلا باز به چیزی نباشه، اینها نباشه، نقش و نگار اینها نباشه، اینا در اول راه همینجوری هست، موجب در واقع این میشه انسان وقتی متصل میخواد بشه این چیزها اذیت میکنه آدم رو در قبل از وصول به این شکل. اما وضعیت عارف هنگامی که میخواد، یعنی به مقام وصول رسیده، وضعیت عارف در هنگامی که به مقام وصول رسیده اینجوری هستش که این شواغل خارجی، سر و صداها، اشیاء خارجی، اینها هیچی نمیتونه او را اذیت بکنه. بعد از اینکه به وصول رسید، اتصال به حق رسید، هیچی موجب اذیت و آزارش نمیشه. چرا؟ جناب ابن دو تحلیل میده. یکی به خاطر این هستش که در واقع اشتغال شدید او به حق او رو از هر چه غیر حق هستش باز داشته، اصلا متوجه غیر حق نمیشه. بعضی اوقات اینجوریه، چون شدیداً غرق در حق شده غیر از حق او رو متوجه خودش نمی کنه. آیون میگن به مرور زمان وقتی که این حالات ملکه شد، اون وقت در میان اوج سرصدا هم باشه اتصال خودش رو داره. توجه کردید؟ دیگه نه سرصدای بچه، نه سرصدای تلویزیون، نه هر چی باشه در خیابون، هر چی بگذره، هر چی بشه، او رو از حالاتش باز نمی داره و او رو از آرامش و اون حالات طمأنینه در واقع ساقط نمی کنه. چرا؟ چون از بس غرق در حق ده. اصلا متوجه غیر حق نیست. یا اینجوریه، یا اینکه اونقدر قوت نفسانی این عارف شدیده. اینجا خیلی زیباست، بیانات قشنگی اینجا لابلا دارن. فصول بعدی هم میبینیم خیلی تبیین احوال و عرفا که انسان میبینه و اینها تحلیل میشه. یا قدرت عارف به حدیه که هر دو جانب رو میتونه حفظ بکنه، هم جنبه حقانی و هم جنبه خلقانی، هم جنبه حق، هم جنبه خلق رو. در عین اتصالش به حضرت حق میتواند شؤون دنیوی، سرصداهای دنیوی، مشکلات دنیوی، فراز و نشیب دنیوی رو هم کاملا در خودش حذف بکنه بدون اینکه اون حالاتش رو از بین ببره. این ممکنه که به خاطر قدرت بالای عارف باشه. پس هنگام وصول اینجوریه که شواغل خارجی نمیتونه رو. و اما حالت سومی که شون بررسی میکنن حالت انصرافه. حالت انصراف اعم از حالت وصوله. ممکنه که انصراف قبل از وصول دست بده، ممکنه انصراف بعد از وصول، و بعد از وصول که انصراف خیلی زیاده، وصول و بعد از وصول انصراف هست. ممکنه قبل از وصول هم انصراف گهگاهی دست بده. اگر برای شخص عارف انصراف حالت انصراف پیدا بشه، ملکوتی بشه، مثلا حالت انصراف مثل اینکه در حال خواب هست، چیزی رو میخوابه، از اشیاء مادی منصرف میشه، یا چیزی در بیداری که وقتی کشف و مکاشفه براش دست میده، درسته؟ حالت انصرافش میاد. حالا به همین معانی بگیرید با ریزکاری هایی که در اینجا هست و باید در نظر بگیرید تا عبارت های جناب شیخ حل بشه. اگر شخص در حال انصراف باشه هم موانع خارجی او را اذیت نمی کنه. چرا؟ چون در چنین حالتی این در لباس کرامت با هر چه غیر حق هست برخورد می کنه. خواجه خیلی هاشن این را توضیح می ده. کریمانه با چون در همه چیز حق رو می بینه با بشاشت خاطر با حتی اینجا فرض کنید که در اوج حالت اتصال خودش هست، حالا بچه خودش بکشه، گریه بکنه، 10 ساعت اعصابش هم خورد بکنه، همه رو مظهر خدا میبینه، ظهور آیات خدا میبینه، لذا موجب خستگی و ملالت و آزردگی خاطر او نمیشه. این سه تا وضعیتی است که جناب ابن سینا برای عارف در این فصل مشخص کرده. خواجه توضیحات خوبی میده. الفصل الثانی و العشرون تنبیهان. فصل 22 تنبیهان. العارف له احوالان. ببینید الان اینجا که داریم میخونیم این وضعیت اول هست، بعدا خودشون تذکر میدن که این مال قبل از وصوله، بعد میفهمن هنگام وصول چی میشه، بعد میفهمن هنگام انصراف چی میشه. العارف له احوالان. عارف حالاتی داره که لا یحتمل فیها الحمس من الحفیف، یعنی تحمل نمیکنه در این حالات صدای خفیفی رو از حفیف. حفیف رو خواهی معنا خواهد کرد. حفیف مثلا میگن حفیف الفرس، یعنی صدای دویدن اسب. حفیف الطائر، یعنی مثلا صدای پر یه پرنده. هر چیزی به حسب خاص خودش در جای خودش. پس دیگه داریم مضاف الیه حفیف چی باشه. صدای خفیفی که از حرکات اشیاء مختلف پدید میاد تحمل داشتن اینها رو هم نمیتونه داشته باشه، تحمل نمیتونه بکنه حتی صداهای خفیف. فضلا عن سایر شواغل الخارجه، تا چه رسد به بقیه اون مشغولیت هایی رو که انسان رو به طرف خودش جذب میکنه و به طرف خودش مشغول میکنه. خارجه رو اینا رو معنا میکنه خارجه. خب تا چه رسد به چیزهای بالاتر، حتی صدای خفیف رو هم تحمل نداره، تا چه رسد به مسائل بالاتر رو. خب این کیه؟ وحیه فی اوقات، فی وحیه فی اوقات انزعاجهی به سرهی الالحق. وحیه یعنی این احوالی که برای عارف هست و تحمل نداره در این احوال حتی صداهای خفیف رو، در اوقاتیست که میخواد چی بشه؟ کنده بشود با سر جانش به طرف حق، میخواد به طرف حق سفر بکنه. خب این قبل از وصول که خودش توضیح میده. خب در این وقت اذا تاه حجاب من نفسه، حالا تاه یا با هست، دو تا نسخه هست، هر دو رو هم خواجه توضیح میده. وقتی که یک حجابی از ناحیه خودش پیدا بشه، یک قلبیلی در درون جانش پیدا بشه هست، انسان میبینید اول صبح حال خوشی داره یا اول ظهر بعد از خواب غیرده حال خوشی داره، این مثل یک حجابی از درون خودش، میدونم علیکی باطل هیچ معنا نداره ولی او رو مشغولش میکنه. اذا تا هم نفسه حجاب من نفسه او من حرکت سره، همین که سرش میخواد حرکت بکنه یک حجاب هایی یک موانعی براش پیدا بشه. خب در این مواقع و در این حالات عارف تحمل کوچکترین مشغله های بیرونی رو نداره، ممکنه که به عصبانیتش منجر بشه. فاهه یعنی اونجوری که جناب خواجه میفرماد، یعنی تقدیر بشه برای او، یا باهه باشه خیلی راحت تره، یعنی ظاهر بشه برای او. این اگه هیچ موانعی نبینه هر جور داره میره بالا، این شاید مشکلی نداشته باشه. یه مشکلی در درون هم داره، حالا این سرزده‌های بیرونی و اینها هم داره اذیتش میکنه، اینجا تحمل نمیتونه بکنه. توجه کردید؟ این بیان ابن سینا به این شکل هست.
بله،
اگر قبل از وصول مشکلاتی درونی نداشته باشه ممکنه اونها قابل تحمل باشه. قبل از وصول، قبل از اینکه برسه، این حالات برای عارف هست. و اما هنگام وصول چی؟ این وضعیت دوم. و اما عند الوصول فاما شغل له بالحق عن كل شيء. قبل از وصول هیچی نمیتونه رو اذیت بکنه. این مدار میخوام بعد از وصول، هنگامی که رسید که دیگه حجابی نیست و مشکلی نیست، وقتی رسید شواغل بیرونی رو اذیت نمیکنه. چرا؟ یا به خاطر این هستش که از بس غرق در حق شد اصلا متوجه غیر از حق نمیشه. این یک حالته. این حالت عارفیه که خیلی قدرت نفسانی نداره. خیلی میگیم نه به مقایسه ما، ولی یعنی بالاترش هم هست. منظور اینه فهم ما شغل له بالحق عن کل شیء، یا اینکه مشغولیتی برای عارف درست شد به حق از هر چیزی غیر از حق، یعنی به واسطه حق مشغول شد از غیر حق، غافل شد از غیر حق. خب غیر حق هرچی باشه توجه او رو جذب نمی کنه، نمیتونه رو اذیت بکنه و باز داره. یا اینجوریه. و اما سعت للجانبین لسعت القوه، به سعه هم میشه ولی لسعه جناب استاد تصدیح کردن. و اما سعت للجانبین، یا این که نه، وسعت هر دو جانب رو داره، قدرت جمع هر دو جنب رو داره، هم حق هم خلق، درسته؟ هر دو رو میتونه نگه داره. چرا اینجوری میشه باشه؟ لسعت القوه، چون که قوت و قدرت و نیروی روحانی این عارف زیاده. و ما برای کمل همین حالت رو در نظر میگیریم، برای کمل، برای کاملان، برای معصومین علیهم السلام، در جعلاش رو. خب و اما وضعیت سوم هنگام انصراف، و کذالک عند الانصراف، و همچنین است هنگامی که انصراف برای عارف حاصل بشود، یعنی مثل صورت قبلی اشیاء بیرونی او رو متوجه نمی کنند. و کذالک عند الانصراف فی لباس الکرامه، اون وقتی که کریمانه با غیر حق برخورد میکنه. چرا در این حالت غیر حق او رو اذیت نمیکنه؟ فهو احش خلق الله به بهجته، چون او در واقع شادمان ترین مخلوقین خداست. خلائق الله به بهجت و سرور حق، شادمان خوش، هر چی غیر از حق رو هم ببینه شادمان، اذیتش نمیکنه. این هم حالت سوم. ما ببینیم فرماتور فاجرا اقولو الهمس از صوت الخفی، لغات هم خیلی خوبه، خودش ۳۹۹ لغت های خوبی پیدا شد و یک لغت شناسی هست. الهمس از صوت الخفی و حفیف، حفیف مضافاً لای میخواد، حفیف چی؟ حفیف الفرس، حفیف الطائر، حفیف الفلان، این صداهای خفیفی که از او برمیخیزه به واسه حرکاتش. و حفیف الفرس دوی و جریه، همینجوری که میکنیم دوی و جریه، یعنی صدای حرکتش، صدای دویدن، نه همین گرده دوی و جریه، صدای حرکت و دویدن اسب. و کذالک حفیف و جناح طائر، و همچنین مثلا میگن حفیف جناح طائر یعنی چی؟ یعنی صدای خفیفی که از بال پرنده میاد. خب یک لغت دیگه ای داشتیم، انصائر شواغل الخالجه، خلجه، خلجه یعنی چی؟ و خلجه جذبه و انتزعه، یعنی جذب میکنه او رو و میکشونه او رو به طرف خودش. انتزاع اینجا به این معنی است، میکشونه به طرف خودش. یا مثلا میگن خلجه ایضا یعنی شغله، یعنی مشغولش میکنه. خب لغت دیگه که داشتیم انزعاج بود. انزعاج یعنی چی؟ میگه و از عجه فنزعج. انزعاج از باب انفعاله، یعنی متابعه ازعاجه. و از عجه فنزعج اغلعه من مکانه فنغلع. اغلعه غلع غلعه با من نگاه نگارد بشه معنا کرد از باب اصلاس مجرده فره از اصلا اغلعه کنده اغلعه من مکان فنغلع، یعنی کند او رو از مکانش و او هم کنده شد. درسته؟ پس انزعاج الان معنا شد، موقعی که عارف کنده میشه با جان و سرش به طرف حق. خب کلمه دیگه که داشتیم تاه بود، تاه لهو، مثلا میگه تاه لهو یعنی قدر، تقدیر بشه براش، تقدیر بشه براش، یک حجاب هایی در مسیر راه برای عارف تقدیر بشه. خدا متعال برای تکمیل و تربیت نفس این عارف حجاب هایی رو برای اون مشخص میکنه، برای اینکه ورزیده بشه. هست در اوائل راه حجاب های زیادی ممکنه که پیش راه انسان، ولی همش بدونیم که تحت تربیت خداست، خداست که دارد ربوبیت میکنه. و فی روایت باها، در یک روایتی داره باها، 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 این آخری روشنی که ممکنه، چون که در هر نقطه است دیگه، دو تا نقطه، یک نقطه پایین است. بله؟ نه نه، و فی روایت باها، ای زهره، باها یعنی چی؟ یعنی ظاهر شد، آشکار شد. یغالو اینجا چی داره؟ یغالو بازم تاجه داره؟ یغالو باه به سرهی ای از هره. این با بای تعدیه است، خود باه لازمه، یعنی زهره، باه به سره یعنی سرش رو ظاهر کرد، یعنی از هره او، یعنی سر رو اظهار کرد. ول معنا، خب معنای گفتار ابن سینا چیه در این فصل؟ لغات رو معنا کردید. ول معنا ان للعارف احوالا لا یحتمل فیها الاحساس بشاغل یرد علیه من خارج. معنی اینه که برای عارف حالاتی هستش که تحمل نمیکنه در اون حالات احساس به شاغلی را که بر او وارد می شود، یعنی مشغول کننده، نمیتونه تحمل بکنه حتی احساس به کوچکترین شاغل بیرونی را. خب یرد علیه از کجا؟ یرد علیه من خارج، که از بیرون بهش وارد می شود. ولو کان ذلک الشیء از عفم ما یحس به، ولو اینکه اون شیء ضعیفتر از اون باشد که احساس بشود، یعنی احساس هم میخوای بکنی خیلی باید دقت بکنی تا احساسش بکنی. میشه گفت این آدم میخوای همین کاغذ رو که ورق میزنه اذیت میکنه، همین کاغذ رو که ورق میزنه اذیت میشه آدم. حالا به هم میخوای مثلا میخواد بخواد مثلا، حالا اون حالا که انسان نداره ولی میخواد بخواد مثلا، همین کاغذ که بچه اینو ورق میزنه میبینی که نمیتونه بخواد مثلا. از افهم ما یه حسده فضلن اما فوقه تا چه بزن به بالاتر از اینش که اون خیلی اذیت میکنه. و تلک الاحوال تکونو، اینا خیلی به درد میخوره در تشخیص حالات عرفا و دگرگونی های حالشون، اینا خیلی به درد. و تلک الاحوال تکونو فی اوقات توجهی به سری الحق، این کیه؟ و این احوال موقعی هستش که، و تلک الاحوال تکونو، این احوال موقعی هستش که در اوقاتی هستش که توجه میخواد بکنه عارف با به سرش به طرف حق، یا حالت عادیه، نشان میخوره، نام میخوره، حالت عادیه اون مهم نیست، ولی اون وقتی که میخواهد در ذکر و فکر و خلوت و شده نشینی بیفته و کار خودش میخواد انجام بده، اینها اذیتش میکنه. خب توجهی اوقات توجهی به سری الحق، البته ازا زهره فی تلک الاوقات حجابون. این ازا زهره بنابر چه روایتی؟ اگر باها باشه، مثل این که ایشون باها رو بیشتر اول ایشون زهره من، ازا زهره فی تلک الاوقات حجابون، وقتی که در این اوقات حجابی ظاهر بشه قبل از وصول الحق، قبل از اینکه به حق برسه حجاب هایی پیدا بشه. او قدر له حجابان، این قدر له حجابان یعنی چی؟ بنابر اینکه اگر طاها باشه، درسته؟ اگر طاها باشه، او قدر له حجابان، بسیار خوب. حالا اما من، حالا اینکه گفتید زهر حجابان یا قدر حجابان، این حجاب از کجا میاد؟ اما من جهت نفسهی یا از جهت خودشه. خواجه قشنگ من آمان اینجور که سر راست درست کردیم و اینجا نگاه بفهمیم، یا از جهت خودشه. از جهت خودشه یعنی چی؟ یعنی استعدادش الان کم اومده از درون خودش، خود همین نبود استعداد و سلب استعداد خودش میگه حجابه. یا استعداد داره که الان چیزایی به وجود اومده که استعدادش از بین میبره. درست فهمید؟ اما من جهت نفسه کما یرد علیه ها ما یذیب استعداده للوصول، یا از جهت خودشه، ذات خودشه، کما یرد علیه ها همون مثل اون وقتی که وارد بشود بر این نفس آنچه را که زائل می کند استعداد این عارف را برای رسیدن. او من جهت حرکت سره، یا از جهت اینکه الان سرش میخواد حرکت بکنه به طرف اوال ملکوتی، حالا موانعی پیش میاد، میگن خدا نکنه که انسان تصمیم بگیره یک مجاهده هایی داشته باشه، یک نظمی، یک ترتیبی، یک نماز درستی، یک احوال خوشی داشته باشه، تا قبل از اینکه تصمیم میگیره هیچ مشکل نداره. به معنی اینکه تصمیم گرفت، عالم و آدم میخواد جمع بشه او رو از این مسیرش باز بداره. حالا خون اذیت میکنه، بچه اذیت میکنه، نمیدونم مریض میشه، شیطان ریلیویدی میاره، هی مرتب وسوسه های مختلف میاد، تا حرکت نکرده راحت بود. او من جهت حرکت سره، یا از جهت اینکه سرش به حرکت افتاده، کان یتماثل فی فکره، یتماثل یه یتماثل شیعه، کن یتماثل فی فکره، مثل این که تمثل پیدا کنه چیزی در فکرش. او من جهت حرکت سره، یا از جهت این که سرش در حرکت میکنه موانعی پیش اومد. این مثل چی؟ مثل اون وقتی که تمثل پیدا بکنه در فکرش چیزایی افکاری بیاد ها فیعرض له الالتفات الى شیء غیر الحق پس عارض می شود برای این عارض التفات به شیء غیر از حق و مضارع می شود چی در مجموع مجموع چی در فیعرض له الالتفات الى شیء غیر الحق بله کان یتماثل فی فکره فیعرض له الالتفات الى شیء غیر الحق یعنی آخوندی که سر می شود هرچی بهش گفتن که دست بده گفتن شما دست بده حالا شما بکنید من نمیخوام و بالجمله لا یتم به سبب احد المانعین وصوله بالحق وصوله فاعل لا یتم خلاصه تام نمیشه کامل نمیشه به سبب یکی از این دو مانعی که ما گفتیم وصول و اتصالش به طرف حق همین یا حجابی که از ناحیه خودش پیدا میشه یا حجابی که از ناحیه افکاری که برش عارض میشه در اون وقتی که سرش حرکت میفته بل یبقى منتظرا متحیرا بلکه متحیر میمونه منتظر میمونه شاید حالات خوش بعدا بیاد و یغلب علیه بسار ذالک پس غلبه میکنه این خوبه خیلی پس غلبه میکنه بر این عارف به سبب اینکه الان نرسیده و از وصول افتاده و مشکلاتی براش به وجود اومده غلبه میکنه برای چی؟ از سامت و من کل وارد غیر الحق در واقع از سام من این همون ملالته یعنی دل افسردگی، عصبانیت، ملول شدن، به سطوح آمدن، هر لغت بیشتر به این معنی، به سطوح آمدن، به سطوح میاد از هر چیزی غیر از حقه. ممکنه که در اون حالت مهمانم برش بیاد عصبانی بشه. یا هر وضعیت دیگه میبینید که دیگه خوش نداره وضعیت رو. از سعامت و من کل واردن غیر الحق. و الملالت و ان کل شاغلن ان. همون معنی همون دو چیز نیست. ملالت یعنی در واقع همون سعامت و خستگی و ملول شدن و بیزار شدن از هر چیزی که او رو مشغول بکنه از هر عصبانی میشه فلا یحتمل شیئا مما وصفنا پس تحمل نمیکنه چیزی از این چیزایی که ما وصف کردیم و اما این دل وصول و انصراف اما در دو حالت بعدی این وصول و انصراف این وصول و انصراف دو چیزه لذا هم تو کلام ابن سینا دو چیز شده هم الان پایین‌تر می‌بینید که خود خواجه دو چیزش کرده ولی توضیح ندادن که انصراف و وصول فرقش چیه ظاهرش اینه که انصراف اهم از وصوله قبل از وصول هم گهگاه این حالت پیش میاد انصراف و اما عند الوصول و الانصراف فلا یکون کذلک اما هنگامی که عارف به رسید یا منصرف شد از این عالم فلا یکون کذلک اونجوری که قبلا بود نیسته یعنی شواغل بیرونی اذیتش نمی کنن لانه عند الوصول الان عند الوصول رو بررسی میکنه بعدا چند سطر بعد عند الانصراف رو بررسی میکنه لانه عند الوصول لا یخلو من احد امرین به خاطر اینکه عارف هنگامی که برسه از یکی از دو امر خارج نیست یکی از این دو حالت رو داره یا اینکه قدرتش خیلی زیاد نیست که حالا مشغول به حق شد دیگه جنبه های دیگر رو هم حفظ بکنه اینجوری نیست خب اگه اینجوری باشه خیلی روشنه الان اشتغالش به حق او را از غیر از حق باز داشته اصلا متوجه غیر از حق نیست احدهما ان تكون القوه بحيث لا تقدر مع الاشتغال بالحق على الالتفات الى غيره یا قدرت این عارف به جوریه که دیگه قدرت نداره با توجه به اشتغال به حق التفات به غیر حق بکنه این همون بیان ابن سینا بود تمام شد ولی خواجه یه توضیح میده چرا اینجوری میشه که قدرت عارف به این شکل در میاد که وقتی مشغول به حق به غیر حق نمیتونه بپردازه چرا ظاهرش این بود که این قوت عارف ضعیفه درسته جناب خواجه یه تحلیل دیگه هم میکنه میگه یا بخاطر اینکه قوت عارف کمه یا بخاطر اینکه اشتغالش به حق شدید شده اینم خوبه اضافه کرده ولی ظهور کلام ابن سینا هم اولیه توجه کردید یا اشتغال به حق شدید شده فرض کنید حتی خود مثلا ائمه معصومین ممکنه که در بعضی از حالات اشتغال به حق اونقدر شدید بشه از غیر حق هم غافل بشه با اینکه صاحب مقام جمعی هسته خب یا اینکه قوت عارف به جوری نیستش که قدرت داشته باشه علاوه بر اشتغال به حق التفات به غیر حق بکنه حالا این به خاطر چیه امال قصور یا قصور خود قوه عارفه این همون نیست که ظاهره برداشته از بیان ابن سینا اول شدت الاشتغال یا به خاطر اینکه اشتغالش به حق شدیده لذا نمیتونه التفات به غیر حق با اینکه قدرتش خیلی زیاده و مقام جمعی داره و هنیزه یکون مشغولا بالحق فقط در چنین وضعیتی مشغول به حق است فقط، غافلا عن کل ما یرد علی، غافل از هر چیزی بهش وارد بشه، فلا یحس به شواغ الخارجیه. پس در واقع احساس نمی کنه شواغل خارجی را، احساس نمی کنه شواغل خارجی رو تا او را اذیت بکنه. و ثانی، اما وضعیت دوم چجور بود؟ یعنی یکیش بخاطر اینکه قدرت نیستش، یکی بخاطر اینکه قدرت این زیادی که هر دو جنبه رو حفظ میکنه، یعنی هم جنبه حق هم جنبه خلق. این انسان هم اذیت و آزار از شواغل مادی نمیبینه، چون مقام جمعی داره، همه رو در جای خودش حفظ میکنه. و این خیلی مهمه، مقام جمعی. ما ها هم تو زندگی امور مختلف و شأن انسان و عظمت انسان اینه که این امور مختلف رو بخواد جمع بکنه. این مهمه. معمولا شواغل خارجی موجب موانعی در درون میشود، توجه کردید؟ منظور این هسته. اما بحث اینه که آیا مثلا سرسدهای بیرونی اینها میتونه ازش بکنه یا نه، نسبت به اینها چه حالتی پیدا میکنه. ما توضیح اون در اون بند قبلی گفتیم اگر در درون خودش حجابی مشکلی نبینه، همینجور مستقیم داره میره، خیلی از سرسدهای بیرونی اذیت نمیشه. این در ذهن کلام ابن سینا بود، خوب بود که خواجه این رو باز میکرد. اما اگر حجابی از درون هم باشه، حالا شواغل بیرونی هم بیاد، حالا عصبانی میشه نسبت به اینها، درد میکشه نسبت به اینها، اذیت میکنه. خب حالا بریم وضعیت دیگه برد. و ثانی ان تكون القوه بهیس و کفی بالامرین معا، قوت عارف به جوریه که وفا میکند، میرسد به هر دو امر با هم دیگه، با هم دیگه، نه اینکه یک زمان اینور یک زمان اونور، نه، با هم دیگه میتونه هر دو داشته باشه. خب فلا، حالا اگر این فلا تملو اگر بخونیم اشکال نداره، منتها یعنی فلا تملو هل امور الخارجی، یعنی به شخص با یک زمینی برگرده، به ملال نمی آورد. فلا تملو هم اشکال نداره، خود تملو هم اومده به صورت متعدی، فلا تملو به از بابسته میشه چی؟ مل تفرهو میشه، نه؟ فره ها یفرهو دیگه رسه میشه تملو، هم از تملو میشه هم تملو از باب افعال هم میشه. فلا تملو هل، نه اینکه اضافه بکنید، یعنی منظورش اینه، یعنی دیگه به ملال نمی آورد او را، به سطوح نمی آورد او را امور خارجی. چرا؟ لأنها لا تكون شاغلة تحیاه عن الحق، بخاطر این امور خارجی مشغول نمی کند او را از حق، مشغولش نمی کنه، لذا مشکلی نداره در بودن با اونها. این راجع به هنگامی که برسه. و اما اندل انصراف چطوره؟ و اما اندل انصراف در این وضعیت هم شواغل خارجی رو اذیت نمی‌کنه، چون هنگام انصراف، وقتی انصراف براش حاصل شد، مثلا جذبه ای آمد، حال وقتی براش شد، سکینه در وقت براش پیش اومد، مرتب جذبه های الهی میاد، هنوز فرض کنید به وصول هم نرسیده. خب این جذبه ها باعث میشه که چیزای خارجی رو که برخورد میکنه با کرامت، کریمانه، خیلی با عطوفت، مهربانیش همینجور اوج داره میگیره، چون که الان یه چیزای جایزه‌ای گرفته، در حال انبساطه. اینو میگیم بسته. آره، الان در مقام چیه؟ بسته. اونها در مقام قبضه، بعضی وقت در مقام بسته. و اما این در انصراف فلعنهو، فلعنهو هم میشه، ولی فلعنهو، فلعنهو یکونو هی نیزن. اما هنگام انصراف هم گفتیم چیزای خارجی او را اذیت نمی کنه. چرا؟ بخواد نگه عارف یکونو هی نیزن احش الخلق به بهجت، یعنی شادمانترین خلق خداست به بهجت خدا و جذبه هایی که از اون سو میرسه و محبت هایی که از اون سو میرسه، الان خیلی شادمانه. فیتلقا ما یرد علیه ما انبساط و بشاشت، پس برخورد میکنه اون چرا که برایش وارد میشد با انبساط، با بشاشت خاطر، با خوشرویی با همه چیز برخورد میکنه. این هم فرمایشات ابن سینا در این فصل. و هم فصل 23 بیانات زیبایی در اینجا مطرح هست. در فصل 23 هم چند تا حال دیگر از عرفا بررسی میشه که تقریبا میشه گفت حالات اجتماعی عارفه، حالات اجتماعی عارفه، اگه بخوایم مثلا عنوان بذاریم. یکی این که عارف دنبال تجسس احوال دیگران نیست، ببینیم حالا دیگران چجوری هستن، چقدر علم دارن، چقدر قدرت دارن، چقدر مال دارن، چیکار میکنن، چیکارهای بدی از اونها سرمیزنه، دنبال اینها نیستش عارف، مشغول اینا نیست. خود توضیح میده که چرا. این یکی از حالات عرفاست. حالت دیگر عارف این استش که اگر منکرات رو ببینه، غضب او رو سبک نمی کنه، غضب او رو نمی رو باید. خب عارف در خیابون حرکت میکنه یا در جاهای دیگر هست، با منکراتی برخورد میکنه، با زشتی هایی برخورد میکنه، میبینه اوامر و نواهی الهی مثلا ترک میشه و انجام نمیشه. خب برخورد عارف چجوریه؟ برخورد عارف اینه که رحمت تمام وجود او رو میگیره. خیلی زیباست و این یکی از به نظرم یکی از بهترین بحث ها در بحث امر معروف و نهی از منکر هست که هم داره جناب ابن سینا. با منکر که برخورد میکنه اینجوری که سرطفای وجود او آتش بگیره، حالا با خشم و غضب بخواد حرف بزنه، نه، رحمت دل او رو فرا میگیره، جان او رو فرا میگیره. چرا؟ اولا چرا غضبناک نمیشه؟ به خاطر اینکه عارف مستبصر است به سر القدر. الان یک حرفی زده شده و بسته شده، خواجه هم باز نکرده بحث سر القدر. سر القدر، سر القدر تبیینی که آقای عرفا دارن یعنی رسیدن. حالا سر القدر مرتبه پایینش یعنی مثلا این شخصی که الان اینجا هستش به مثلا عالم مثال نزولی او اطلاع پیدا میکنه، به عالم عقل نزول، چون که نزول قوس نزول داریم، قوس سعود، از عالم اله میاییم به عالم عقل، به عالم مثال میاییم به عالم ماده، از این برم باز میاییم به عالم مثال، عالم عقل، ولی حرکت قوسیه، نه اینکه پایین یک خط نیست که بیاد و بره. لذا مثال سعودی با مثال نزولی فرق میکنه. توجه کردید این بحثای مهمی در اینجا مطرح شده. اختلافاتی هم هست چون مصدرها تو این بحث نداری با ماهی دین سازگاری نداره. خب این بحث رو به این شکل نگاه بکنید، یک کسی هستش که قبل از اینکه احوال این شخص بیاد در عالم ماده، در عالم مثالش با خبره، درسته؟ اینم آگاه به سر القدر، سر تقدیرات این شخص هست. میاد بالاتر، یک عارف قوی‌تر به عالم اعیه، وقتی بالاتر اصل سر القدر اینجاست، عارفی که به اعیان ثابت رسیده باشد، یعنی به علم حق رسیده، وصل به علم حق شده. توجه کردید؟ بگیم احوال این عارف این شخص رو تا آخرش میدونه، درسته؟ میدونه که این شخص باید همینجا الان گناه بکنه و معصیت بکنه، اینا نمیشه، خیلی باید این شخص اینجا گناه بکنه. توجه کردی؟ به خاطر مسائلی که بعدا مثلا درباره او هست. خب این انسان وقتی که این گناه رو از این شخص میبینه، رحمت دل او رو فرا میگیره، نه غضب و خشم، چون که آگاه به سر رول قدر هست. خب تا اینجا باشه. خب حالا این امر معروف و نهی از منکر، اینا که شریعت این همه اصرار داره اینو انجام نمیده، این یکی از بزنگاه‌های کار هستش که در اینجا ما باید ببینیم مسئله وظایف شرعی با حالات عرفانی چجوری باید جمع بشه. این خیلی مهمه، جمع سلوک شرعی با سلوک عارفانه. اینجا باید چیکار بکنه؟ و آیه معتقدن که شخص عارف حتی آگاهی به سر القدر باشه باید وظایف شرعیش رو انجام بده، منتها همون آگاهی به سر القدر رنگ میزنه نحوه انجام وظیفه او رو. خیلی اینها در تحلیل مسائل خیلی مهمه، مثل برخورد امام حسین علیه السلام، برخورد امیرالمومنین و چیزهای دیگر با چیزهایی که مقابله می‌کردن، با اینکه آگاه یعنی با علم الهی متصل هستن، اینها چرا اینجوری برخورد می‌کنن، اینها خیلی مهمه. و این نکته، چون که اگر کسی همینجوری عادی عرفان بکنه بگه خب ما آگاه، کسی آگاه به سر قدر بشه، اینا دیگه مسئله شرعی اینا دیگه معنا نداره، مثلا نه نه، باید وظایف شرعیش رو به اون انجام بده، اما یک ویژگی های خاصی داره. در شرح قیصری هم بحث هایی در این زمینه اومده، خیلی با این نکته حساسه. خیلی خب میگه که اگر هم امر معروف و نهی از منکر رو صلاح ببینه که انجام بده، نه با غضب بلکه همونجوری که دلش رو رحمت پر کرد، به تعبیر جناب خواجه مثل اینکه یک والدی چجور ولد خودش رو نهی میکنه، امر میکنه، مثل یک مثل نصیحت پدرانه داره نسبت به دیگران. خیلی مهمه، باید انسان هر ولو انسان معصیت کار گناهکار، حالا انسان بیه جایی میبینه تو فلان مجلس عروسی فلان، تأسف بخوره به حالات اونها و با مهربانی اونها میخواد نجات بده از این حالات. اینجا حالا خشم و غضب دل او رو فرا بگیره، گهگاهی دلش بشکافی این که چرا اونا باشن من مثلا نباشم، چرا اونا داشته باشن و چرا اونا این لذت رو برن من نبرم، مثلا خشم و غضب میره پادری میگه چرا اونا اینجوری من نیستم مثلا، توجه کردید؟ و حالا که من نیستم اونا هم نباید مثلا باشن، دلش بشکافی. حالا ظاهرش میگه مثلا دین، شریعت، فلان، بهمان، عمق جان، اینها خیلی مهمه، انگیزه های اصلی. بالاخره همراه مردم از اونه برای چیه؟ برای اینکه طرف هدایت بشه، اصلا محبت باید باشه. خیلی اگر ما این دستور رو توی برنامه بعد از انقلاب ما عمل میکردیم، هیچ مشکلی ما بعدا که این هم مشکلات پیدا کردیم، این مشکلات پدید نمی اومد. واقعا مسئله امر معروف و نهی از منکر یکی از دقایق شرعیه، خودش اتفاقا تو فقه هم هست، چقدر هشدار دادن وظیفه هر کس نیست امر معروف و نهی از منکر، شرایطی داره، آگاه باشه، آگاه به شخص باشه، ببینه این که میگن ببینه علامت احتمال تحصیل میگن که روانشناسی داشته باشه، مرد باشه، اوزارا در نحوه گفتن، مراتب گفتن، خیلی باید دقت بشه این مسئله. و اما ازا امر، البته منظور این حرفایی نیست که حالا بیگه امر نگم که نکنیم هر جدیدی، ولی به تناسب با زیبایی با یک حالاتی، این صدای خاطرات تو ذهنم هست از بعضی از افراد اشخاص، هم از اون طرف هم از اون طرف که خیلی خوب امر از منکر میکردن، یه شهید بزرگواری بود خیلی پیش من که خیلی عظمت داره و عجیب بود، چون که ابتدای کار یه آدم خیلی بی سر و پا و لاابالی بود، یه داره تحول پیدا کرد، رفت بشه رو چندین سال و من یکی نامه هاش دارم خیلی عجیب، نامه شو بخونید خیلی بود، حالا حالاتی درش هست. دیدم یه وقتی کوچیک بودیم ما، دیدم که بند خدایی میخواست اون حقیقی مثلا جب های مزخرف اینها میگفت، میخواست نصیحتش بکنه، خیلی قشنگ، خیلی با لطافت یه جوری گفت که من هنوز متاثرم از اون نحوه گفتاری که به کار بود، در حالی که میتونست تندی بکنه، مثلا اون زمان این برخوردهای تند خیلی عادی بود، ولی خیلی با لطافت نست این کار رو انجام داد. و اما خوندم اینا رو، یه داشتم توضیح میدادم، بسیار خوب، اگر امر معروف و نهی از منکر بکنه به این شکله، حالا بخونیم عبارت ابن سینا رو، تنبیهان العارف لا یعنی تجسس و تحسس، عارف مهم نیست براش، مشغول نمی کنه او رو تجسس احوال دیگران مردم و تحسس، کسانی که تازه میان تو شریعت ها، تازه میان تو شریعت، یعنی تازه یه حرف ها یاد می گیرن، یه مقداری از این دست و پاها می زنن، ولی یه خورده همون تو شریعت غرق میشه، بعدا یه حالات دیگه پیدا می کنن، خیلی به مردم کار نداره. روایات زیاد داریم در این باب که انسان مشغول به عیوب خودش باشه، به عیوب دیگران کار نداره. بزرگترین امر معروف نهی از منکر اینه که یک انسان اسلوب کامل در یک محیطی باشه، خودش خیلی کار میرسه. العارف لا یعنی تجسس و تحسس، این یکی از حالات عارف. حالت دوم، ولا یستحویه الغضب عند مشاهده المنکر، غضب او رو سرگردانش نمی کنه وقتی که منکری رو میبینه. البته این معناش نیست که انسان، بله، نسبت به منکر خشم و غضب هم داره، خود انبیا هم داشتن، رسول الله هم داره، اون وقتی که وقت اشداء علی الکفار، اون کفار شرائط میخواد، حتی نسبت به اون کفار هم که داره شدت میکنه با جلوه رحمت هست، درسته؟ که سبقت رحمتی غضبی، اینجوری بود باشه، حتی اون جایی که پیامبر تازیانه هم میزنه با جلوه رحمت میزنه. ولا یستحویه الغضب عند مشاهده المنکر کما تأثیر رحمه، اونگونه که رحمت رو فرا میگیره وقتی منکر رو میبینه، رحمت و شفقت و مهربانی او رو میگیره. چرا؟ فانه مستبصر به سر الله فی القدر، چون این شخص آگاه است به سر الهی در تقدیراتی رو که پیش میاره، به سر الهی در تقدیراتی رو که پیش میاره. و اما اذا امر بال، حالا اگر شرایط رو جوری دید که میخواد امر معروف از منکرم بکنه که وظیفه شرعیش رو باید انجام بده، و اما اذا امر بالمعروف، هم اگرم امر معروف میخواد بکنه، شما جوابید، یا نهی از اون منکر که میخواد بکنه، امر به رفق ناصح، با مرافقت، با ملایمتی که مشفقانه باشه، ناصح یعنی خیرخواهانه، خیرخواهانه باشه، لا به انف معیر، نه به درشتی که طرف رو به آر و ننگ نسبت بدهد، اینجوری نباشه، به این شکل نیست. و اذا جسم المعروف و فروغ ما غار علیه من غیر اهله، من تفسیر خواجه رو میگم که همون هم درسته، معیر یعنی نسبت دادن به آر، الان خواجه من هم. و ازا جسم المعروف، حالا اگر یه درسته امر معروف میکنه، امر معروف میکنه، حالا اگر معروف، معروف بزرگی باشه، مثلا سر توحیدی باشه، خب اونو میگه به همه کس، امر معروف میکنه، نه غیرت میورزه، این الان شاید اهلش نیست، نباید این معروف رو بهش گفت، این اسرار را، این کرامات را، این جذبه ها را تحملش نداره، نمیگه. و اذا جسم المعروف، وقتی معروف بزرگ بشه، فرو و ما غار علیه من غیر اهلش، بسا غیرت میورده بر این معروف از غیر اهلش. این امر معروف نهی از منکر، این تو شرح خصوص قیصری هست که بزرگترین، یعنی معروف حقیقتا چیه؟ حق تعالی هست، همه اشیاء دیگه اگه معروفن به خاطر اینکه به حق برمیگردن. امر به معروف، منکر چیه؟ خلاف حقه، درسته؟ باطل. و معروف چیه؟ حقه، خود حق. لذا عرفا و اهل توحید آمرین به معروفن در نقطه اعلایش و ناهین عن المنکر در نقطه اعلایش. حالا یه معروف بزرگ بگیم، مثلا خود توحید منظور باشه، توحید سمدی، سمدی قرآنی، اگر اون باشه چه بسا غیرت میبرزن. این هم غیر نمیگن، امر نمی کنن، امر معروف نمی کنن در اینجا به غیر اهلش. و اذا جسم المعروف، وقتی معروف بزرگ بشه چه بسا غیرت میبرزن از غیر اهلش، و نمیگن امر معروف نمی کنن. بله چیز عادی، نماز بخون، نخون، حجاب حفظ کن، دنبال نمیدونم مشکلات این فرسونی که خطاهای انسانی نرو و امثال اینها، اینا رو میگن. اما وقتی معروف بزرگ بشه، مثلا سر ولایت رو بخوان توضیح بدن، ممکنه که نگن. توجه کردی؟ اقول و بله؟ به نسبه به این میشه اتفاقا منکر بالا، یعنی بگی بدتر میشه، خراب میکنه. ممکنه همون خدایی که داره هم فراموش بکنه، اینم نفهمه چی شده، بعد خراب میکنه میره. بله، حالا وقت ما تمام شد، خوب بود که تمام. حالا فردا سریع میکنم این بحثی رو که خوندیم، چون دسترش رو گفتیم، ولی این نکته رو اضافه میکنم جناب خواجه. السلام علیکم و رحمت الله. بله، فردا هم که تعطیل، انشاءالله پس خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله.